بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در قاعده ثانویه در تعارض خبرین بود. عرض کردیم که روایاتی که ناظر به قاعده ثانویه خودش پنج گروهه. بعضی ها دلالت میکنه که اگر روایات متعارضی رو داشتید در ارتباط با روایات معارض شما مخیرید و هر کدوم خواستید اخذ کنید. بعضی ها دلالت بر توقف میکنه، بعضی دلالت بر احتیاط میکنه، گروه چهارم دلالت بر لزوم ترجیح میکنه و گروه پنجم دلالت بر لزوم اقصه به احدث میکنه، یعنی متأخرترین روایت. ما روایات تأخیر و توقف رو بررسی کردیم، روایات احتیاط و ترجیح و این احدثیت مونده بود. اما روایت احتیاط آقای خوبی میفهمن ذیل مرفوع است و چون مرفوعه رو ما در اخبار ترجیح سندن بررسی میکنیم بعد به دلالتش هم خواهیم رسید، اجازه بدید پس اون رو هم در ذیل روایت مرفوعه بهش بپردازیم، یک جا بپردازیم. امروز میخوام خدمتتون اخبار ترجیح رو بررسی کنیم. اخبار ترجیح دو تا روایت داریم که در حقیقت جامع ترین روایات ترجیح در تعارض خبرین، یکی مقبوله عمر ابن حنزله است، یکی مرفوع است. اما مقبوله عمر ابن حنزله در هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده، مشایخ ثلاث این رو نقل کردن. مرحوم کلینی در یه جا به تمامه نقل کرده، در یه جا بخشیشو نقل کرده. مرحوم شیخ هم همین روایت رو نقل کرده اما به کاملی که مرحوم کلینی نقل کرده نقل نکرده. مرحوم صدوق هم نقل کرده است. از بعضی از عبارت ها مثل عبارت صاحب وسائل برمیاد که تقریبا اینها در نقلشون یکسانن الا اختلاف یسیر، ولی بیش از اون که صاحب وسائل اشاره میکنه بین این نقلها اختلاف وجود داره. نقل شیخ و نقل کلینی مختلفه در عبارت، البته اختلافاتی است که تفاوتی در معنا ایجاد میکنه. خواستم بگم که دقیقا این اون عبارتهایی که مرحوم کلینی نقل میکنه در نقل مرحوم شیخ و صدوق نیست و جامع ترین نقل نقلی است که مرحوم کلینی داره. ما هم با اجازتون همین نقل کلینی رو مورد بررسی قرار میدیم. این یه جهتش. جهت دوم اینه که سند مرحوم کلینی در حقیقت اصح این اسانید در مقبوله عمر ابن حنزله. حالا به هر حال در سند مرحوم شیخ هم جایی بحث و بررسی هست که شاید یه تصحیحی یا تصحیفی از نساخ باشه، ولی به هر حال سند کلینی چون اصح اسانید در مقبوله است و متنی هم که مرحوم کلینی نقل کرده متن کاملی است، بدین جهت ما همون متن مرحوم کلینی رو فعلا محل بحث قرار میدیم. اگر همون روایت مرحوم کلینی در کافی اصول رو بیارید. خب اول از سندش شروع کنیم تا به دلالتش برسیم. در ارتباط با سند عمده تأمل خود آقای عمر ابن حنزله است. آقای عمر ابن حنزله توثیق نداره و چون توثیق نداره به هر حال مشکل این روایت آقای عمر ابن حنزله است. اما بعضی ها برای تصحیح آقای عمر ابن حنزله یا بهتر برای توثیق ایشون به ادله استناد کردن. من به سه دلیل اشاره میکنم. دلیل اول اینه که یه روایتی است که از حضرت میپرسه که عمر ابن حنزله از شما نسبت به وقت نماز مسئله ای رو برای ما نقل کرده. حضرت بفهمن لا یک زبو علینا، عمر ابن حنزله به ما دروغ نمیبنده، که این در حقیقت میشه توثیق امام معصوم از جناب آقای عمر ابن حنزله. پس یک کسی به امام معصوم گفت عمر ابن حنزله اتانا انکب وقتن، حضرت هم فرمودن اذن لا یک زبا علینا، عمر ابن حنزله به ما دروغ نمیبنده. خب چه توثیقی بهتر و بالاتر از توثیق امام؟ امام فرمودن عمر ابن حنزله اهل دروغ گفتن نیست. عده‌ای به این روایت استدلال کردن و گفتن پس عمر ابن حنزله ثقه است به خاطر توثیق امام. اما مشکل اینه که این روایت راویش آقای یزید ابن خلیفه است، خود یزید ابن خلیفه توثیق نداره. یعنی اون سند اون روایتی که حضرت در اون سند متنش این بود قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا انکب وقتن، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، ولی خب ناقل این روایت یزید ابن خلیفه است که خود یزید ابن خلیفه توثیق نداره. پس این روایت به خاطر ضعف سندش خودش قابل استناد نیست. پس این دلیل بر توثیق عمر ابن حنزله تمام نیست. یه دلیل بود. دلیل دومی که بر توثیق عمر ابن حنزله نقل کردن، این رای سیستانی پذیرفتن، میگن عمر ابن حنزله از مشایخ صفوانه و خب مشایخ اون سه بزرگوار، مشایخ ثلاث یا ثقات، عده از آقایان معتقد بودن که اینها خودشون ثقه‌اند و عمر ابن حنزله چون از مشایخ صفوانه به خاطر این میتونیم بهش اعتماد کنیم. آقای سیستانی میگن من به این جهت به عمر ابن حنزله اعتماد میکنم و به خاطر این ایشون میگن که به نظر من این سند سند صحیحی. خب این راه دومه. ما قبلا مشایخ ثقات رو بررسی کردیم. ما تقریبا به این نتیجه که آقای سیستانی رسیدن نرسیدیم و به این نتیجه نرسیدیم که حتما مشایخ اونها ثقن. قبلا هم مفصل بحث کردیم اینو، البته در فقه نه در اصول. بسیار خوب، اینم راه دوم که آقای سیستانی این راه رو قبول میکنن. راه سوم اینه که خب صفوان از اصحاب اجماع، اصحاب اجماع لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، پس از ثقات نقل میکنن. حالا که از ثقات نقل میکنن، از عمر ابن حنزله نقل کرده است، به خاطر این عمر ابن حنزله ثقه است از باب اصحاب اجماع دیگه، نه خصوص مشایخ ثلاث. خب عده ای اصحاب اجماع رو درش تردید میکنن ولی مشایخ ثلاث رو میپذیرن، مثل خدای سیستانی. به هر حال در این که منظور از این که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه یا تصحیح ما یسه عنهم بهتر بگیم یعنی چی، خب آقایون احتمالاتی مطرح کردن و به هر حال اون مسیر اصحاب اجماع با تردید بیشتری مواجهه و تصحیح ما یسه عنهم این که ظهور داشته باشه تمام سلسله سند تا امام ثقه هستن، این چنین ظهوری نداره و از این جهت مسیر اصحاب اجماع هم مسیری نیست که ما بتونیم وثاقت عمر ابن حنزله رو ازش استفاده کنیم. خب این سه مسیری که مطرح شده در حقیقت عرض کردم بنابر بعضی از مبانی بعضی از مسیرهاش قابل اعتماده، اما بنابر بعضی از مبانی قابل اعتماد نیست. نهایتا اینه که سند به عنوان سند، به عنوان همین مسیرهایی که گفتیم، همین سه مسیر رو داشت و تصحیحش بنابر بعضی از مبانی درست بود، بنابر بعضی از مبانی دیگه تمام نبود. اما عده‌ای میگن این روایت مقبوله است و چون روایت مقبوله است ما بهش اعتماد میکنیم. نکنید این که میگن مقبول است یعنی عمر ابن حنزله رو ما راهی برای وثاقتش پیدا نکردیم، ولی روایت مقبوله گفتن اون روایتی است که علی رغم عدم تمامیت سند اما در میان فقها ما تلقی و قبول شده، این میشه روایت مقبوله. پس روایت مقبوله اون روایتی است که علی رغم این که سندش سند تمامی نیست اما فقها تلقی و قبول کردن. خب آیا روایت عمر ابن حنظله مقبول است یا مقبوله نیست؟ آیا خوی مقبول بودن عمر ابن این روایت رو میپذیرن؟ میگن بله این روایت مقبول است. ولی بعضی از فقها در مقبول بودن این روایت تشکیک میکنن. به عرضم برسید مقبول بودن یعنی کل مضامین این روایت که همه بهش استناد نکردن، این که مسلماً مقبوله به این معنا نیست که ما بگیم همه فقها به کل مضمون این روایت استناد کردن، چون این روایت روایت نسبتاً طویلی هم هست. آی خویی میفهمند که به فقره ای از این روایت همه فقها استناد میکنن، در حالی که این روایت این فقره در همین مقبوله عمر ابن حنظل است. ولی بعضی از فقها میگن که نه، هر فقره ای که فقها بهش استناد کردن در غیر مقبوله عمر ابن حنظل هم هست. در غیر اون موارد فقراتی است که بعضی استناد کردن بعضی هم استناد نکردن. پس ما هیچ فقره ای نداریم، این عرض آخرم، ما هیچ فقره ای در مقبوله عمر ابن حنظله نداریم که همه فقها بهش استناد بکنن و در غیر این روایت هم وجود نداشته باشه. اگر بخواد این روایت مقبول باشه حداقلش باید یه فقره ای داشته باشه که همه به این فقره استناد کنن و بر طبق او فتوا بدن و در غیر روایت عمر ابن حنظلم نباشه تا این روایت بشه روایت مقبوله. به عرضم رسیدید؟ و همچی فقره ای در روایت عمر ابن حنظله وجود نداره. این فقره ای که مورد ادعاست همین فقره اول روایته که حضرت فرمودن اگر شما در اختلافات و تنازعات خودتون به سلطان وقت مراجعه کنید این تحاکم به طاغوته و هر چند که حق شما هم باشه و بگیرید، حضرت بفهمن که این سحته. من متنشو بخونم. قال من تحاکم الیهم فی حق او باطلن فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتن و ان کان حقا ثابتا لانه اخذه به حکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به. ادهی میگن این فقره است که آقایون بهش استناد کردن و بر طبقش فتوا دادن و این فقره در مقبوله عمر ابن حنظل است. آی سیستانی میفهمن این فقره در غیر روایت عمر ابن حنظل هم وجود داره، پس این دلیل بر مقبول بودن روایت عمر ابن حنظله نمیشه. یعنی تلقیه و قبول شده. بله. به خاطر تعارض درونیش یا به خاطر عدم شفافیت؟ سوال ایشون اینه که خب یه فقرش میشه مقبوله، چرا به سایر فقرات ما بتونیم تمسک کنیم؟ مهم اینه که اگر این روایت به لحاظ سندی نزد آقایون مشکل داشته باشه دیگه حتی به یه فقرش هم نمیتونن استناد بکنن. پس قرائنی بر صدور این حدیث وجود داشته که بهش استناد کردن، ولی اگر قرائنی بر صدور این حدیث وجود نداشته باشه حتی به یه فقره این روایت هم نمیتونن استناد بکنن. پس چرا این روایتی که سندش تام نیست آقایون بهش استناد کردن؟ از این جهت. خب این یه مقداری تتبع بیشتری میخواد. البته ظاهراً حالا من به اندازه‌ای که گشتم این عبارت بله در مقبوله است، ولی آیه سیستانی ظاهرا نظرشون اینه که این مضمون در غیر مقبوله هم وجود داره. حالا این عبارت بله در مقبوله وجود داره که آیه خویی میفهمن این در مقبوله است و آقایون هم بهش فتوا دادن در حالی که سند مقبوله رو قبول نداشتن. بسیار خوب. این عمده بحثی است که در ارتباط با سند وجود داره. فقط محمد ابن عیسی ابن عبید قبلا هم بحثشو کردیم، اونم فیه تأمله. فیه تأمله یعنی بهتر بگم فیه اختلافه. محمد ابن عیسی ابن عبید ولی آی خویی معتقد به ثقه بودنشن. خیلی از آقان هم میگن ثقه است، آی سیستانی هم قبول دارن به ساقتش. حالا اون یه اختلافی هم در محمد ابن عیسی ابن عبید هم هست. بسیار خوب، این
ترقی و قبول یعنی اتفاق یعنی شهرت.
شهرت آی خویی بله به عنوان مقبول بودن قبول میکنه. نه مقبول، آره شهرت فتوایی دیگه، شهرت روایی نیست. نه شهرت روایی نیست، مقبول شهرت فتواییه، بلکه شهرت عملیه. آره نه، اینجا اون شهرتی که جابر ضعف سند هست بله اون را آی خویی قبول نداره، ولی اینجا میگه بر طبقش فتوا میدن. نکنین الان این شهرت فتواییه دیگه، چون شهرت فتوایی آی خویی میفهمن که از باب مقبول بودن قبوله. مستندش همین روایته،
نه تو تعریف شهرت میگن یا روایی یا فتوایی یا عملی. فتوایی یعنی مستند، نه عملی، یعنی به این روایت عمل کنه.
بله آقای خویی میفهمن که چون در هیچ روایت دیگه ای نداره، پس مستند فتوای آقایون فقط مقبول است. چون مستند فقط مقبول است، میفهمیم که خب پس مقبوله نزد اونها معتبره و منافاتی با اون بحث شهرتی ایشون نداره. از این جهت ایشون به عنوان مقبول بودن میپذیرن. شاید عمر ابن حنزله رو من مشایخ سلاس رو آقای خویی قبول نداشتن، ولی آقای سیستانی قبول دارن. به مشایخ سلاس و اصحاب اجماع ایشون قبول نمی کنن، ولی به مقبول بودن قبول می کنن. بله اصالت الوثاق شما بله، ولی خب اونو آقایون که قبول ندارن. ایشون میگن اصالت الوثاقه، میگم خب اونا رو که آقایون قبول ندارن. بله مهمله عمر ابن حنزله، چون مهمله قابل توثیق هست به نظر ما، ولی از باب اصالت الوثاقه. بسیار خوب، این به لحاظ سند. البته این سند مرحوم کلینی بود دیگه، سند مرحوم شیخ مشکل داره، غیر از عمر ابن حنزله در سند مشکلات دیگه وجود داره، ولی سند مرحوم کلینی همینیست که عرض کردیم. اما به لحاظ دلالت نکنید متنش چون مفصله، من یکی دو تا تیکش رو بخونم که به درد بحث ما میخوره. اول سوال اینه که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، فتحا کما الى السلطان و الى القضات، ایحل ذلک؟ سوال از چیه؟ سوال از اینه که دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، نزاع دارن، بعد پیش سلطان یا قاضی میرن. پس اصلا بحث ربطی به دراوی و تعارض روایت این و اینها نیست، بحث تنازع. حضرت فرمودن کارشون اشتباه. ادامه یه روایت داره، قلت و فکیفه یسنه آن. خب حالا شما میگید نرن پیش قضات، اینا چه کار بکنن؟ قال ینظران الى من کان منکم من قدر و حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضى به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد. گفت پس چه کار کنن؟ حضرت فرمودن ببینن اونهایی که روایت میکنن حدیث ما رو و آگاه به حلال و حرام ما هستن و عارف به احکام ما هستن، اونها رو به عنوان حکم بپذیرن. حالا این جملش، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، من اونها رو به عنوان حاکم برای شما قرار دادم. پس امام در حقیقت به عنوان قاضی، به عنوان حاکم، به عنوان کسی که این اختیار و امکان رو داره که انشاء رأی بکنه و رأی اون نافذه، کیو قرار دادن؟ راویان حدیثی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. پس این میشه قاضی چی آقایون؟ قاضی منصوب. قاضی منصوب یعنی امام اینا رو منصوب کرده به عنوان قاضی. هنوزم بحث در چیه؟ بحث در قضاوت، اصلا بحث در اختلاف روایت نیست، بحث در قضاوت. بعد هم حضرت فهمند فاذا حکم به حکم نا فلم یقبله منا، اگر اونها بر اساس احکامی که ما گفتیم حکم بکنن کسی قبول نکنه، فانما استخف به حکم الله و علینا رد، در حقیقت استخفاف به حکم الهی کرده و رد حکم ما کرده. خب اینم بخش دوم روایت، هنوزم بحث قاضی منصوبه. ادامه یه روایت قول تو از اینجا، فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي مَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ اَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَاهُمَا. اینجا در حقیقت اون بخش اصلی مورد استناده. این آقا از حضرت میپرسه که فَإِنْكَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِنَا، حالا اگر هر کدوم از اون رجلینی که بینهما منازعه، چون صورت مسئله دو نفری بود که با هم نزاع داشتن، هر کدوم از اینها یه نفری از اصحاب خودمون رو انتخاب بکنه، فرض یا هر دوشون راضی باشن که ان یکونا، این دو نفر که هر کدوم یکی رو انتخاب کرده چی باشن؟ الناظرین فی حقه ما، اینا ناظر در حقشون باشن، و اختلفا فی ما حکما، هر کدومشون هم یه حکمی بکنن، و منشأ اختلافشون هم اختلاف در حدیث باشه، و کلاهما اختلفا فی حدیث کم. حالا باید چی کار کنه؟ حضرت فرمودن الحکم ما هم حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث. حالا دیگه تا آخر مرجعات، ما اول ببینیم صورت مسئلهش چیه تا بعد ببینیم مرجعاتش چیه. خب این ناظر به چیه؟ نکنید بازم بحث بحث تنازعه، اما در بحث تنازع هر کدوم رفتن یک کسی رو انتخاب کردن. چهار احتمال در این مقبوله وجود داره. اینی که حضرت در اینجا در ارتباط با قاضی منصوب بحث میکنن، یا حضرت در ارتباط با قاضی تحکیم بحث میکنن، یا حضرت در ارتباط با دو فقیهی که فتوا میدن بحث میکنن، یا حضرت در ارتباط با دو راوی که دارن روایت مختلف مطرح میکنن بحث میکنن. چهار احتمال در روایت وجود داره. قاضی منصوب عرض کردیم اون قاضی است که امام منصب قضاوت رو به او واگذار کرده، فرموده قد جعلته علیکم حاکما، این میشه قاضی منصوب. قاضی تحکیم اون قاضی است که متنازعین خودشون راضی میشن که یه نفر بشه قاضی، شرایط قضاوت و منصب قضاوت رو نداره، ولی اگر دو طرف دعوا راضی شدن که آقای زید رأی بده و گفتن هرچی تو رأی بدیم ما قبول داریم، اسم این چیه؟ قاضی تحکیمه. حالا در این که قاضی تحکیم رأیش واجب الاتباع یا واجب الاتباع نیست، یه اختلافی بین فقها ما وجود داره. بعضی ها به ذهنم میاد مثل شهید، میان قاضی تحکیم یا منصب قضاوت داره که چه راضی باشن چه نباشن این حق براش وجود داره، یا منصب قضاوت نداره که چه راضی باشن چه نباشن حق انشاء رأی نداره. بعضی از فقهای ما در قاضی تحکیم کلن تردید دارن و معتقدن قاضی تحکیم سن، ولی عده زیادی معتقدن نه قاضی تحکیم درسته. یعنی اگر دو طرف دعوا حاضر شدن به نظری یه نفر گفتن هر چی آقا بگه ما قبول داریم ولو شرایط قضاوت هم نداشته باشه، این قاضی تحکیمه و رأیش خلاصه متبعه. خب پس امام از قاضی منصوب دارن صحبت میکنن که الحکم ما حکم به عدل و ما، یا از قاضی تحکیم دارن صحبت میکنن، یا از فتوای دو تا خلاص مرجع تقلید و فتوا دهنده دارن مفتی دارن صحبت میکنن، یا از روایت دو تا روایت. این چهار احتمالی که گفتیم تنها در صورتی که حضرت از اختلاف روایت تو تراوی داشته باشن صحبت میکنن به درد بحث ما میخوره، ولی این سه صورت دیگهش ربطی به بحث ما نداره اصلا. خب اما قاضی منصوب به لحاظ فقهی اگه فرض کنیم چند تا قاضی منصوب وجود داشته باشه، مثلا گفتن هر کس عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این رو ما در حقیقت بهش منصب قضاوت دادیم. مثلا در زمان نازو 100 نفر منصب قضاوت داشته باشن، میگن که در ارتباط با قاضی منصوب به لحاظ فقهی اونی که حق داره از میان 100 نفر قاضی رو انتخاب بکنه کیه؟ مدعیه. مدعی است که باید از میان 100 تا قاضی یکی رو انتخاب بکنه و منکر حق انتخاب قاضی منصوب رو نداره. اگر مدعی، چون اون میخواد طرح دعوا بکنه دیگه، مدعی قرار طرح دعوا بکنه، اونست که باید قاضی منصوب انتخاب بکنه. اگر او پیش یه قاضی رفت، منکر حق نداره که بره پیش یه قاضی دیگه. پس در قاضی منصوب مدعی است که قاضی رو انتخاب میکنه، منکرم باید اجابت کنه دعوت قاضی رو، هرچی اون قاضی گفتن در حق اینها متبعه و حق نداره که این آقای منکر بگه نه من پیش یه قاضی دیگه میرم، تو رفتی پیش قاضی الف، من میرم پیش قاضی ب. پس اصلا این تصویر در قاضی منصوب که هر کدومشون پیش یه قاضی برن، اون میگه من میرم پیش این قاضی، اونم میگه من میرم پیش یکی دیگه، اصلا این چنین چیزی به لحاظ فقهی تصویر نداره، چون مدعی است که قاضی رو انتخاب میکنه، منکرم باید اجابت کنه دعوت اون قاضی رو، هرچی هم اون قاضی گفت براشون متبعه. بعد از انشاء رأی از سوی این قاضی منصوب حق این که دوباره طرح دعوا پیش قاضی دیگه‌ای بکنن وجود نخواهد داشت. این به لحاظ قاضی منصوبه. پس این که گفت که اختار کل رجلن اختار رجلن من اصحابنا، این در حقیقت در قاضی منصوب معنا نداره. اما در مورد قاضی تحکیم معنا داره، میگن نه در قاضی تحکیم هم معنا نداره. قاضی تحکیم گفتیم اون قاضی است که طرفین دعوا رضایت میدن که این آقا حکم بده، اینکه هر کس بگه من برای خودم قاضی خودمو دارم، این که قاضی تحکیم هم نمیشه. پس نه قاضی منصوب میشه نه قاضی تحکیم میشه، درسته؟ خب این دوتا احتمال که پس منتفیه در روایت. چی میمونه؟ میمونه فتوا و میمونه روایت. خب میتونه این اختار کل رجلن رجلن من اصحاب ناناظر به روایت باشه؟ آره، اونجا داوریه، حکمن من اهلهی و حکمن من اهلا، اونا انشاء رأی نمی کنن، اونا در حقیقت میخوان صلح و صفا بدن، انشاء رأی نمی کنن. فبعثوا حکمن من اهلهی و حکمن من اهلا نه برای قضاوت است بلکه برای مصالحه است. مصالحه یعنی بیاد آشتی کنید با هم دیگه، اونجا انشاء رأی نیست. حالا من چون بحث قضاوت رو نمیخوام وارد بشیم، ما تو نظام‌های دیگه یه بحث قضاوت داریم، یه بحث داوری داریم، داوری غیر از بحث قضاوت یا میانجیگری داریم. خب اما روایت، آیا میتونه این اختار کل رجل رجلا من اصحابنا فرضی این یکونا ان ناظرن فی حقه ما باشه؟ بحث روایت باشه؟ اصلا این موضوعش بحث روایت نیست، بحث تنازعه. اینا دو نفر دعوا دارن، میخوان دعواشون حل بشه، و روایت هم اگر اینجا مطرح شده در حقیقت منشأ حکم قاضی بوده و الا اصلا بحث در اختلاف روایت نبوده. از حضرت نپرسید اگر دو تا روایت مختلف بود ما چه کار کنیم. بعید به نظر میرسه، یعنی صدر و زین مقبول رو که میخونید اصلا بحث این نیست که حضرت بگه در فاز اختلاف روایت شما چه باید بکنید. از اولش هم بحث تنازع بود، الان این فقره هم بحث تنازعه. این یه مبعد. مبعد دوم، بعضی ها گفتن حضرت فرمودن الحکم ما حکم به اعدل و هما، نبودن اونی که اعدل روایت کرده، میگن اونی که حکم کرده. حالا آقای سیستانی میفهمن تعبیر به حکم در روایت هم لعل اطلاق بشه، ولی خب این تعبیر ظهور در روایت و نقل نداره، ظهور در حکم داره. این خودش مبعد دومه. مبعد اول اصلا بحث تنازعه، اصلا بحث روایت نیست. مبعد دوم اینه که الحکم ما حکم به اعدل و هما. مبعد سوم اینه که حضرت میفهمن افقه و هما، در حقیقت اونی که فقیه ترین میگه مقدمه. میگن فقاهت در نقل، در نقل به معنا ممکنه ولی در نقل به لفظ فقاهت تأثیری نداره، مهم ضابطیت و حفظه. یعنی اونی که حافظش قوی تره نقلش بیشتر قابل اعتماد تره تا اونی که فقیه تره. یه وقت نقل، نقل به معناست، ممکنه بگید افقه دخالت داره، یه وقت نقل، نقل به معنا نیست، فقاهت در نقل به لفظ تأثیری نداره. ممکنه یک کسی حافظه قوی تری داشته باشه ولی فقه پایین تری داشته باشه. اگر قرار باشه حضرت دارن در خصوص روایت میگن، باید بگن که اونی که در حقیقت ازبته، اونی که حافظه بهتری داره، افقه و هما اصلا ربطی به این مسئله نداره که حضرت بفهمن اونی که افقه و هما نقل میکنن. میکنید اینم در حقیقت مبعد اینه که حضرت کلن در اختلاف روایت و بحث دو راوی هستن که روایت های مختلف و میگن دارن صحبت میکنن. به نظر میاد این قسمت سوم، یعنی از اینجا که گفت فإنکان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضی ان یکون ان ناظرن فی حقه ما و اختلف فی ما حکما، ناظر به فتوا باشه، نه ناظر به انشاء رأیه، نه ناظر به روایت قاضی تحکیم و قاضی منصوب نیست، بلکه ناظر به فتواست. یعنی چی ناظر به فتوا؟ ناظر به فتوا اینه که هر کدوم رفتن یا عالمی که قبولش داشتن گفتن شما بر اساس اون چیزی که از دین میدونید بگید حق با ما هست یا حق با ما نیست. شما بگید حق با کیه. این که حق با کیه نه از باب انشاء رأی، از باب قضاوت، نه از باب فتوا. من قبلا هم عرض کردم نکنید گاهی از اوقات عوام به اصحاب ائمه مراجعه میکردن برای اینکه امام در این مسئله چی گفتن. اونا هم حدیث میخوندن ولی بعد از استماع حدیث تطبیق این حدیث بر مورد با خود این عامی بود دیگه. به هر حال احادیث یک کبریاتی رو مطرح کردن، یک قواعدی رو مطرح کردن. این که حالا اون کبریات یا قاعده بر مورد ما تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، اینو خدا عامی باید تطبیقش میداد. فقط راوی حدیث میگفت بله من همچه حدیثی از امام صادق شنیدم، حالا تو ببین مصداق این حدیث هستی یا مصداق این حدیث نیستی. مثلا میگه من شرایطم اینطوریه، حج نمیدونم واجبه برم نرم، میگه یه حدیثی من از امام شنیدم که این چنین افرادی اگر فرض میکنیم امکان داشتن، اگر مشکل راه نداشتن، حج برشون واجبه. اما این که تو امکانشو داری یا نداری، اینو تو باید تطبیق بکنی. این میشه مقام اخذ روایت که عده‌ای به اصحاب ائمه مراجعه میکردن و روایت جواب میگرفتن که تطبیق با خود عامی بود. ولی گاهی وقتا عوام به اصحاب ائمه مراجعه میکردن، میگفتن خب با توجه به روایاتی که شنیدید و شرح حالی که ما داریم، شما الان بگید ما چه کار باید بکنیم، تطبیق کنید. یعنی باز ما رو در برابری کبرای کلی و قاعده قرار ندید، بگید وظیفه ما چیه. همین امروز هم عوام گاهی وقتا مراجعه میکنن، ما اگه بگیم بله چند تا قاعده فقهی داریم، میگه خلاصه ما نمازمون رو تکرار کنیم یا تکرار نکنیم، خلاصه شکسته بخونیم یا شکسته نکنیم، تو این رو به من بگو. مقام فتوا اینه، مقام فتوا یعنی دقیقاً تطبیق کنید و بگید بله وظیفه تو به عنوان شخص اینه، این وظیفته، بر اساس اونی که ما از روایات و شرح حال تو میدونیم. پس وقتی میگیم مقام فتوا، یعنی دیگه شما تطبیقش رو با این آمی نگذارید، خودتون همه اینا رو بر اساس تمام مختصات و اطلاعاتی که باید ازش بگیرید و بگید وظیفه تو اینه. به نظر میاد این قسمت که فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرض یا ان یکونا ناظرا فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، ناظر به اختلاف در فتواه. البته فتوایی که فتوا مستند داره دیگه، یعنی میگه تو این کارو باید بکنی، میگه بر اساس همچین روایتی باید تو این کارو بکنی و میگه هر کدوم به کسی مراجعه کردن. الان هم همینطوریه، مثلا ما گاهی وقتا در نزاع و اختلاف خودمون میریم دادگاه مراجعه میکنیم، قاضی انشاء رأی میکنه، گاهی وقتا استفتاء از کسی میکنیم، یا میریم پیش یه عالمی ما شرح حالمون رو میگیم، میگیم حالا شما بر اساس اونی که از دین میدونید بگید ما حقی داریم یا نداریم یا چقدر حق داریم، شما بگید چی. ولی او که حرف میزنه انشاء رأی که نمیکنه، او فقط داره نقطه نظر دین رو بر اساس اون چیزی که از مستندات دینی شنیده به این آقا بیان میکنه. مقبول ظاهراً تو این حال و هواست، و چون تو این حال و هواست دیگه ربطی به بحث اختلاف روایت نداره. نه، صدر در مورد تنازع بود. نکنید الان هنوز مسئله تنازعه، یعنی دو نفر الان در یه مسئله مالی با هم دیگه اختلاف دارن، هر کدوم هم میره میگه آقا بریم پیش آقای فلانی و فلانی بپرسیم، میگه باش من از آقای فلانی بپرسم، تو هم از آقای فلانی بپرس، ببینیم واقعا حق با کیه، شرعا ما مسئولیم مدیونیم یا نیستیم. ولی مورد تنازعه، اما اونی که مراجعه میکنن مراجعه از باب فتوای به این معنایی که عرض کردم، با اون توضیحی که دادم فتوای به این معناست. و حضرت در اختلاف دوتا فتوا که مستندش هم دوتا روایته، حضرت میفهمن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و چرا باعث ترجیح میشه؟ باعث ترجیح در فتوا میشه. چه تأثیری داره فتوا شخص مثلا افقه نباشه ولی اورعیت؟ خب اگه اورع نباشه که سوگیری داره در فتوا. مشکل فقیهی که ورعش بالا نباشه اینه که در فتوای خودش سوگیری خواهد داشت، این مشکل دیگه. قورع دیگه یعنی احتمال سوگیری خودش منتفی میشه. شما ها نقل کردید که اون بزرگ وقتی که خواست در ارتباط با ماء بئر فتوا بده، بعد اومد چای خونش رو پر کرد که ناخواسته سوگیری نداشته باشه فتواش. به هر حال فتوا سوگیری داره دیگه. یعنی ما گاهی وقتا وقتی مراجعه میکنیم با روایت، گاهی وقتا دلمون میخواد یه چیز دیگه بفهمیم، سخته دیگه. این که دل آدم میخواد یه چیزی بفهمه این مشکل، گاهی وقتا هم ناخواسته است ها، ناخواسته، به خاطر این اورعیت در فتوا خیلی مهمه. یعنی همه نفسانیت های ما به کناری باشه. و الا اگه میتونید اورع رو تشخیص بدید، اگه نمیتونید که هیچی، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. اگه قابل تشخیصه، اگه قابل تشخیص نیست که هیچ. یعنی به هر حال نکنید، سوال اینه که اصلا ورع یا اورع بودن در فتوا میتونه مؤثر باشه؟ بله میتونه مؤثر باشه. به هر حال فتاوا هم سوگیری داره، ما انسانیم دیگه، خودمون یه چیزایی رو دوست داریم، ممکنه نفع مادی و مالی نداشته باشیم. من این نکته رو عرض کنم، اصلا ممکنه که یه فقیه در فتوا هیچ نفع مالی و مادی نبره، اما یه چورایی گاهی وقتی یه احکامی رو مثلا طبعش نمیپذیره، همچین دوست داره بگن این حکم حکم نیست، ولو طبع آدم ها سختشه مثلا طبعش نمیپذیره. اینجا این سوگیری نه منافع مالی ها، ولو طبیعت انسانه، چی سختمونه. مثلا ما، حالا این مثال شاید بی ربطم باشه، ما فرض میکنیم در بحث ربای غیر قرضی، ربای مکیل و موزون، نمیفهمیم چرا شارع میگه که برنج درجه پایین رو با برنج درجه بالا هم خواستی خرید فروش بکنی، باید به اندازه یه وزن خرید فروش بکنی. خب این که معلومه ردیع اون جیده، من نمیفهمم چرا ردیع و جید رو باید مساوی خرید و فروش بکنم، 10 کیلو به 10 کیلو، نمیشه 10 کیلو به 11 کیلو خرید فروش بکنم. این طبع دیگه، یعنی یه مقداری سختمه که تن بدم به این که در مکیل و موزون حتما باید مبیع یکسان باشه، ولو به لحاظ وصف و ارزش هم مختلفن. دوست دارم یه جوری فرار کنم از این فتوا. مثال حالا زدم که این طبع گاهی وقتا سختشه، ولی حالا هیچ سود مالی هم نداریم، چون ما اصلا کارمون خرید و فروش نیست، شاید تا آخر عمرمون هم همچی چیزای خرید فروش نکنیم، و این اورعیت به هر حال دخالت داره.
خب
دیگه اگر رفتن پیش او و انشاء رأی کرده، دیگه نمیتونن پیش قاضی دوم برن، اون رأی میشه متبع. مشهور که معتبر، اونی که معتبر نمیدونه که اصلا اول و دوم هم نداره. نه گفتم عده‌ای در قاضی تحکیم مثل شهید اشکال کردن، ولی مشهور فقها پذیرفتن قاضی تحکیم هم. حالا قاضی تحکیم شرایط داره شرایط نداره، اون محل بحثه. آقای سیستانی میفهمن مشهور اینه که قاضی تحکیم لازم نیست فقیه باشه، یعنی گفتن لازم نیست که شرایط قاضی منصوب داشته باشه قاضی تحکیم. این محل خلافه، حالا اونو من بحثشو نکردم، ولی اگر قاضی تحکیم رو معتبر دونستیم، او انشاء رأی کرد، دیگه نمیتونیم پیش دومی بریم، دیگه رأیش متبعه. پس قاضی تحکیم انتخاب نکردن دیگه. چیکار کنیم قبلش؟ اگه به نفع ما حکم داد، ما اگه به نفع شد هنی، قاضی تحکیم با قاضی منصوب فقط فرقش در اینه که قاضی منصوب و امام نصب میکنه، قاضی تحکیم رو شما ها توافق میکنید، ولی در هر دو صورت اگر رأی قاضی وجود داشت متبع دیگه، قابل نقض نیست، یعنی شما پیش قاضی بعدی نمیتونید برید. نه بحث نزاع هست، نکنید ما نزاع داریم، ولی من نمیدونم مدیون مردمم یا مدیون مردم نیستم، میرم پیش یا عالمی فقیه، آقا ما واقعا نمیدونیم مدیونیم یا مدیون نیستیم، بذارید شرح حال درست بگیم، شما بر اساس اونی که از دین میدونید بگید که ما مدیونیم یا مدیون نیستیم. حالا ادامه بحث فردا عرض میکنم. اللهم صل علی